به دلداری هم فرستانی دانی کار زوی تو تنها
گم شد ز چشم سایه نشان تو و هنوز صد گونه داغ عشق تو پیداست در دلم
گم شد ز چشم سایه نشان تو و هنوز صد گونه داغ عشق تو پیداست در دلم
شنونده های جان با شما بودیم و بهره از شعر و موسیقی را در گلبانگ غزل دیگر تجربه کردیم، شعری از هوشنگ ابتهاج و آواز خوش پوریای اخواز. لحظاتتان را پر از عشق می خواهیم. من نصیر مجاب و خانم بیات برایتان آرزوی بهروزی داریم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان برنامه‌های صبحگاهی رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس از این که همراه ما بودین و انشالله آنچه که تقدیم حضور شما شد رضایت خاطر شما را جلب کرده باشد. بنده و همکارانم در پخش صبح شما را به خدای مهربان می سپاریم. سایر همکارانم در بخش نیمروزی همراهتان خواهند بود. روز خوش و الله یارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. ظهر جمعه شما به خیر باشه ان شاء الله. امروز جمعه هست و ما آرزو میکنیم که روز خوبی را آغاز کرده باشین و لحظات و ساعات خوبی را هم پیش رو داشته باشین. از این لحظه من سید سلطان علی حسینی تهیه کننده و گوینده پخش به همراه همکاران صدا بردارمان خانم ها صالح نیا و بابا خانی از بخش نیمروزی نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم و از شما دعوت میکنیم که با رادیوی خودتان و برنامه های خودتان تا پایان همراه باشید. از این که این رادیو رو برای شنیدن انتخاب کردین از شما تشکر میکنیم. خب دوستان عزیز شنونده، فرصتی هست که فهرست و زمان پخش برنامه ها را خدمت شما عزیزان اعلام کنیم تا بتانین برنامه ریزی کرده و برنامه های مورد علاقه خودتان در زمان تعیین شده خودش بشنوین تا لحظات دیگر، یعنی در ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان، اخبار و گزارش ها را خواهیم داشت. 1:30 مجله اقتصادی تقدیم شما میشه و ساعت 2 برنامه گلچین موسیقی. ساعت 2:30 برنامه ما میتوانیم و 2:45 قند پارسی تا ساعت 3 که برنامه نمایش هفته تقدیم شما عزیزان میشه، 3:30 برنامه کنکاش و ساعت 4 اخبار این ساعت. شما دوستان عزیز شنونده میتونین برنامه آیا میدانید را در ساعت 4:10 بشنوید. گنج کلام برنامه است که در ساعت 4:15 تقدیم شما عزیزان میشه. 4:30 برنامه با ارگ و ساعت 5 دعای شریف صمات را با هم زمزمه خواهیم کرد. پنج و پانزده دقیقه برنامه منجی، 5:25 از آن مغرب به افق کابل را خواهیم داشت که البته ساعت 5:25:15 هست. 5:30 داستان تمثیلی، 5:45 معرفت دینی تقدیمتان میشه و ساعت 6 اخبار این ساعت. شما عزیزان شنونده میتونین برنامه شکرستان ساعت 6:25 بشنوین و ساعت 7 برنامه ایران سرزمین فرصت ها تقدیم شما عزیزان خواهد شد. دوستان عزیز شنونده، شما در ساعت 7:15 میتونین برنامه پند پیران را بشنوید و ساعت 7:30 هم آخرین بخش خبری امروز تقدیم شما عزیزان میشه. ساعت 7:40 هم همراه با خورشید. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
تلفات نیروهای دولتی در حمله شب گذشته طالبان در قندس. تکذیب توقف مذاکرات صلح دوحه از سوی طالبان. برگزاری اولین شب مراسم عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها با حضور رهبر معظم انقلاب. تعویق تمرین مراسم تحلیف بایدن با دلایل امنیتی. و 7 کشته و صدها مصدوم در زلزله اندونزیا. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و درود محضر یکایک که شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. من زکریا حسینی هستم، با اتفاق همکارانم در بخش خبر رادیو خدمتتان هستیم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. یک دستگاه موتر مملو از مواد منفجره در غزنی منفجر شد. با گزارش شبکه خبری طلوع نیوز، وحید الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی گفت این انفجار که ساعت 2:30 بامداد امروز به وقت محلی در منطقه نانی غزنی روی داد، یک نفر کشته و 7 نفر نیز زخمی شدند. خبر دیگر این که در حملات هوایی شب گذشته ارتش افغانستان علیه مواضع طالبان در ولسوالی‌های قره‌باغ و اندر غزنی 11 عضو این گروه کشته شدند. در همین حال نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی بار دیگر از افزایش ناامنی‌ها در مرکز این ولایت ابراز نگرانی کرده است. 12 نیروی دولتی و 1 غیر نظامی افغانستانی در حمله گروه طالبان در قندوز کشته شدند. با گزارش ایرنا، عضو شورای ولایتی قندوز گفت طالبان دیشب به پاسگاه نیروهای دولتی در ولسوالی امام صاحب حمله کردند که در نتیجه 12 نفر دیگر از نیروهای دولتی نیز زخمی شدند. برخی منابع اعلام کردند طالبان این پوسته را به تصرف درآورده است. حملات، درگیری‌ها و کشتار در حالی در افغانستان ادامه دارد که طالبان در روند مذاکرات صلح حاضر به پذیرش آتش بس و پایان جنگ نیست و از این طریق سعی می کند تا بتواند در قدرت سهم بیشتری از دولت مطالبه کند. عزت الله بیگ عضو شورای ولایتی غور در درگیری با نیروهای امنیت ملی افغانستان کشته شد. با گزارش شبکه خبری طلوع نیوز، اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرد نیروهای این نهاد در تلاش برای بازداشت عزت الله بیگ به اتهام دست داشتن در ترور عبدالرحمن عطشان معاون شورای ولایتی غور و بسم الله عادل ایما که یک خبرنگار محلی بودند، اما بیگ به جای تسلیم شدن به سوی نیروهای دولتی آتش گشود و کشته شد. در بیانیه امنیت ملی افغانستان آمده است در این درگیری یک افسر امنیت ملی کشته و یک تن دیگر نیز زخمی شدند. پیش از این حمیدالله ناطقی عضو شورای ولایتی غور گفته بود عزت الله بیگ در درگیری با نیروهای امنیت ملی افغانستان بازداشت شده است. طالبان توقف مذاکرات صلح دوحه را تکذیب کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت اخبار منتشر شده مبنی بر این که دور دوم مذاکرات صلح افغانستان متوقف شده است صحت ندارد. محمد نعیم مدعی شد روند مذاکرات صلح افغانستان با طالبان در قطر و تماس‌ها میان دو طرف همچنان ادامه دارد. این در حالی است که فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیروز از توقف مذاکرات خبر داده و گفته بود دور دوم مذاکرات صلح که از روز شنبه گذشته آغاز شده هنوز هیئت طالبان به دوحه سفر نکردند. مذاکرات صلح افغانستان که نزدیک به 5 ماه از آغاز آن می‌گذرد تا کنون هیچ نتیجه جز کشتار مردم بیگناه، ترورهای هدفمند، حملات و انفجارهای پی در پی نداشته است. اما شبکه خبری طلوع نیوز به یک نسخه توافق سیاسی در افغانستان دست یافته است. با گزارش خبرگزاری آوا در بخشی از این نسخه آمده است که پس از امضای این سند در افغانستان دولت موقت تشکیل می‌شود. در این نسخه 50% قدرت برای دولت اشرف غنی و 50% دیگر آن نیز برای طالبان در نظر گرفته شده است که پس از تشکیل دولت موقت به مدت محدود انتخابات سراسری برگزار خواهد شد. همکارمان ذبیح الله قریشی در کابل این موضوع را دنبال کرده و نگاهی دارد، با آن دعوت میکنم بشنوید.
با تازگی در رسانه ها هم درس کرده و چنین آمده که گویا در توافقاتی که بین آمریکا و طالبان صورت گرفته در اوجا موضوع حکومت موقت مطرح شده و همچنان تقسیم قدرت 50-50 در نظر گرفته شده. اما موقعی که موضوع حکومت موقت مطرح شد از سوی هر ریاست جمهوری افغانستان واکنش شدید در این راستا نشان داده شد و سفارت آمریکا در کابل هم با صدور اعلامیه گفته که آمریکا از حکومت موقت حمایت نمی کنه. اما یکی در داخل افغانستان چه از دیدگاه‌های مختلف و متفاوتی در این راستا به نظر می رسند. شمار حکومت موقت را به نفع صلح و ثبات افغانستان نمی دانند و این را یک چرخش به گذشته می دانند که به زیان افغانستان ایرادیابی می کنند و دستاوردهای 20 ساله افغانستان را به باوری تعداد موضوع ایجاد حکومت موقت زیر سوال می برند. اما شمار دیگری از مسئله حکومت موقت حمایت می کنند و به این باور هستند که راه حل برای بحران افغانستان به جز از حکومت موقت نیست، باید حکومت تشکیل شود و در روشنایی از این بعداً حکومت ناظر به انتخابات باشد. اما تعداد دیگری هم به این راستا میگن که صلح قربانی میخواهد و باید به صلح قربانی داده شود ولو به هر قیمتی، حتی به شمول حکومت موقت باشد. به تازگی آقای نور که یکی از افراد بانفوذ در افغانستان محسوب میشه به ویژه در حوزه شمال، ایشان هم گفته که اگر زینه تحت عنوان حکومت موقت باشه این مورد توجه باید قرار بگیره و ما تا امروز متوجه به این مسئله نبودم یا تمرکز نکرده بودم، حالا اگر راه حل باشه ما از این مسئله حمایت میکنیم. اما عام مردم افغانستان به این موضوع تاکید دارند که صلح باید برقرار شود و در قدم اول آتش بس بیاید. مردم به این باور هستند که امروز کارت به استخوان رسیده، وضعیت زندگی مردم نهایت خراب است، امنیت وجود نداره، ثبات اقتصادی هم مشاهده نمیشه، مشکلات زندگی مردم روز به روز بیشتر شده میره. به هر قیمتی که میشه باید صلح در افغانستان برقرار شوه و صلح حاکم شوه و صلح هم خواهاری از این هستن. مردم افغانستان میگن که باید صلح پایدار باشه و این صلح هم زمینی جنگ های دیگر نباید فراهم بسازه. دولت افغانستان و آقای غنی هم تأکید کرده و گفته که من از صلح پایدار حمایت میکنم، اما در مورد حکومت موقت آقای غنی گفته که حکومت از من نیست و ای از آن مردم است و در نتیجه انتخابات مردم افغانستان این حکومت را به من سپرده و من نمیتونم این حکومت را به کسی دیگر بسپارم. البته در این میان طالبه ها هم تا هنوز چیزایی که از سوی طالب به رسانه ها درس کرده در مورد حکومت موقت چیزی گفته نشده و در آجندا هم این موضوع را مطرح نکردم.
ادامه خبرها. اولین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی برگزار شد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی در سخنانی با اشاره به اهمیت مقام یقین و مسئولیت از تردید و انحراف، وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها را سرشار از ایمان و یقین خواند و گفت بر اساس آیات شریف قرآن لازمه رسیدن به یقین و ثبات و استقامت در راه حق بندگی پروردگار و پرهیز از استکبار و برتری جویی است. در این مراسم که با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط احمد ابوالقاسمی آغاز شد، مهدی سماواتی نیز با ذکر مصیبت و قرائت دعای توسل پرداخت. مراسم عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها در حسینیه امام خمینی همزمان با ایام سوگواری فاطمیه از دیشب آغاز شد. مراسم عزاداری آن بانوی بزرگ اسلام که هر سال با حضور انبوه دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در حسینیه امام خمینی برگزار می شد، امسال به علت شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت کامل شیوه‌نامه های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا بدون حضور جمعیت برگزار می شود. ادامه خبرها. منابع مطلع در امریکا میگویند نگرانی های امنیتی باعث به تعویق افتادن تمرین مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب این کشور شده است. با گزارش خبرگزاری رویتر، نشریه پالتیکو با نقل از دو منبع مطلع خبر داد تمرین مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا که برای روز یکشنبه برنامه ریزی شده بود به دلایل امنیتی عقب افتاده و قرار است روز دوشنبه اجرا شود، مگر اینکه در آن روز نیز نگرانی های امنیتی پا بر جا باشد. از سوی دیگر مقام های امریکایی هشدار داده اند تظاهرات های مسلحانه از سوی طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی این کشور در تمام 50 ایالت برنامه ریزی شده و این نگرانی ها درباره احتمال بروز خشونت های بی سابقه در روز تحلیف را افزایش داده است. یک فرمانده گارد ملی امریکا نیز اعلام کرد برای تأمین امنیت مراسم تحلیف حدود 21,000 نیروی گارد ملی در شهر واشنگتن دی سی مستقر خواهند شد. همچنین مسئولان واشنگتن دی سی و ایالت‌های ویرجینیا و مریلند از شهروندان خود خواستند در روز تحلیف رئیس جمهور منتخب از منازل خود خارج نشوند. هواداران دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه 6 ژانویه با حمله به کنگره این کشور برای ساعاتی آن را به تصرف خود درآوردند. و اما در اندونزیا زلزله 6.2 ریشتری در غرب جزیره سلاوسی اندونزیا دست کم 7 کشته و صدها مصدوم بر جای گذاشت. با گزارش شفقناس سازمان زمینشناسی آمریکا اعلام کرد زمین لرزه ساعت 2:28 دقیقه بامداد امروز به وقت محلی در 36 کیلومتری جنوب شهر ماموجو مرکز ولایت سلاوسی غربی رخ داد که تلفات و خسارات فراوانی بر جا گذاشته است. آژانس ملی مدیریت بلاهای طبیعی در اندونزی اعلام کرد این زمین لرزه خسارات فراوانی داشته که تاکنون مرگ 7 نفر و مصدوم شدن صدها تن تایید شده است. زلزله مردم مناطق غربی سلاوسی را به شدت نگران کرده است و موجب شد مردم به ارتفاعات پناه ببرند. رانش زمین ناشی از این زلزله دسترسی به جاده های اصلی این استان را قطع کرده است. زلزله 7.5 ریشتری سال 2018 در سلاوسی بیش از 4300 کشته و دست کم 170,000 آواره بر جای گذاشته است. منابع محلی در سوریه اعلام کردند آمریکا زندانیان داعشی را به خط مرزی میان عراق و سوریه منتقل کرده است. شبکه المیادین به نقل از منابع میدانی در سوریه گزارش داد هلیکوپترهای آمریکایی روزانه در چندین مرحله زندانیان داعشی را از زندانهای شمال شرق سوریه به پایگاه‌های آمریکا در عراق منتقل می‌کنند. این زندانیان داعشی که اکثر آنها ملیت عراقی دارند در مجموعه ورزشی غیران گردآوری می شوند و سپس با نظارت و مدیریت نظامیان آمریکا با هلیکوپترهای این کشور به خطوط مرزی منتقل می شوند. این زندانیان پس از مسلح سازی آزاد شده اند تا به مواضع ارتش سوریه و همپیمانان آنها در بیابانهای سوریه و عراق حمله کنند. و عربستان سعودی در ادامه تجاوز به یمن میدان هوایی بین المللی صنعا و برخی مناطق دیگر این کشور را بمباردمان کرد. با گزارش ایرنا به نقل از شبکه خبری المسیره جنگنده های سعودی آمریکایی دیروز دو بار میدان هوایی صنعا و 12 بار ولسوالی جبل مراد در ولایت معرب را هدف قرار دادند. در ولایت سعده نیز جنگنده های سعودی 4 بار به ولسوالی از ظاهر و 1 بار نیز به منطقه الملیل حمله کردند. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت. مروری دوباره خواهیم داشت در ادامه بر سرخط خبرهای امروز. تلفات نیروهای دولتی در حمله دیشب طالبان در قندوز. تکذیب توقف مذاکرات صلح دوحه از سوی طالبان. برگزاری اولین شب مراسم عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها با حضور رهبر معظم انقلاب. تعویق تمرین مراسم تحلیف بایدن با دلایل امنیت. و 7 کشته و صدها مصدوم در زلزله اندونزیا. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش خبری. دوستان، روز گذشته 3 پروژه مهم در فاریاب به بهره برداری رسید که رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان از طریق ویدیو کنفرانس این پروژه ها را به بهره برداری سپردند. در همین باره همکارمون آقای کاظم حیدری در مزار شریف گفتگوی انجام داده با نقیب الله فایق والی فاریاب و از وی نخست در رابطه با اهمیت این پروژه هایی که افتتاح شده پرسیده. دعوت میکنم بشنوید.
بفرماین جناب آقای فایق، در رابطه با پروژه خط آهن که افتتاح شد و به بهره برداری سپرده شد، در رابطه با فواید و مزایاش بر ولایت فاریاب و در کل در شمال افغانستان بفرماین.
تشکر رسید. پروژه موحد توسط رئیس جمهور در اینجا افتتاح شد که تأثیرات اقتصادی از این نه تنها در این ولایت بلکه در سراسر افغانستان است. به دلیل از اینکه در قسمت خط آهن که این از بندر آقینه به همسوی که 30 کیلومتر میشه و هزینه 30 میلیون دلار میشه که توسط دولت افغانستان پرداخته شده و توسط شرکت های ترکمنستانی اعمار گردیده، نه تنها ما را به ترکمنستان بلکه ما را به اروپا و راه لاجورد واصل میکنه و این خط که در انخوی رسیده این بعدا به طرف میمنه، فاریاب و هرات و ایران و خود ترغندی واصل میشه یا این طرف شمیر تا پشاور. مسئله دوم مسئله برق است که برق دو سب استیشن، یکی در جوزجان یکی در فاریاب، به ارزش 26 میلیون دلار ساخته شده که این در آزمجان این برق بر میتونه 9 میلیون انسان از این برق استفاده بکنه. معنای گفتی هست که نه تنها برق ولایت‌های شمالی قوی میشه بلکه از این برق میتونه مناطق مرکزی هزارجان و همچنان کابل و همچنان شرق افغانستان از این برق میتونه که استفاده بکنه و این برق تمدید لاین شوه که این برق 500 کیلووات است و امریکا قوید. و در این حال خبر خوش برای مردم افغانستانی بود که قیمت یک کیلووات برق اینجا 6.5 سنت بود، حالا 3 سنت این ترکمنستان قبول کرده و این قرار دادن برای 10 سال آینده است و اینی اهمیت شانشان میتوان چرا بطر این بایمر نوری که در قدم اول مردم هرات از این بوده کرده میتونن که هم نرخ بایمه هم صورت اینترنت بالا میره و اینی سه پروژه بسیار مهم که به صورت افتتاح شد در این حالت که جنگ در افغانستان روان است، یک پیام خوب برای مردم افغانستان هست.
خب جناب آقای فایق، در رابطه با پروژه برق و همچنان فایبر نوری از کی مردم از اونها استفاده خواهد کردن؟
مسئله برق سر از امروز هم از یاد است که برقای نمی‌پنج ولایت شمالی افغانستان برقایشان قوی شد و این جریان پیدا کرد و همچنان میتونه که ادامه برق کابل هم قوی شود و در کوتاه مدت در حال و دفتن همی است و اینکه باز ما در مناطق مرکزی ها انجام بدیم. پروژه می خواهد که برق تیار است لیکن تمدید لاین صورت بگیره در حکومت ها.
بله.
و همچنان در قسمت انترنت برای ما گفتن که سر از اینمین روز می تونه که ایران تحصیل فایبر نوری استفاده بکنه، البته که همو تطلاعاتشان رو می خرن یا چی کنن که برقشان نسبت به گذشته ارزان و پرسرعت.
خب بهره برداری از پروژه ها چقدر میتونه واقعا در تامین امنیت در کشور ما موثر باشه، خصوصا در ولایت مثل فاریاب که از ناامنی ها رنج میبره؟
یک بود کلان جنگ مسئله فقر است و بیکاری است که افراد بیکار و کسایی که زندگی خوب ندارن فقیر هستن، گروه های توریستی از اونها به عنوان پرواز استفاده میکنن. وقتی که رشد اقتصادی با وجود ده کاروبار پیدا شود و این پروژه های زیربنایی در یک ملک ساخته شود، طبعا فقر کاهش پیدا میکنه و بنابراین میتونه تاثیرات خوب در صلح و امنیت داشته باشه که مردم علاقمندی نمیداشته باشن که جنگ بکنن وقتی که در یک کشور آبادی باشن.
زمینه های کار چقدر فراهم خواهد شد برای مردم؟
انتو مستقیم آمارش برای ما ندادن، اما بلی صدها کارگر همونی اکنون در خط آهن کار میکنن و همچنان در سب استیشن کار میکنن. بلی اگه این مثلا بیشتر در کاریابی اقتصاد تاثیر زیاد در هزار نفری اگر نداشته باشن، برای رشد اقتصادی تاثیرات میداشته باشن که وقتی که خط ریل باشن جنس ارزان میاد داخل افغانستان، وقتی که برق باشه دولت های برای فابریکا تجار ایجاد میشه که برق مطمئن و قوی وجود داشته باشد. در هر همه ولایت ها در هر جا میتونه فابریکات ایجاد شده. در افغانستان طوری هست که مثلا فابریکات در کابل و مزار که در ولایت هایی که برق قوی در اونجا تمرکز کرده و در جایی که برق ضعیف است یا برق وجود نداره فابریکاتی که در خط برق فعالیت میکنه ایجاد نمیکنه. بازی همه یکسان سازی را زمینش مساعد میسازه که تجار در منطقه که خواسته باشه میتونه سرمایه گذاری بکنه که برق مطمئن برش وجود میداشت.
آقای فایق، به عنوان آخرین پرسش که وقت شما را زیاد نگیریم، در حال حاضر مسئله تامین امنیت در ولایت فاریاب چگونه است؟ چون شکایت ها و گله های وجود داره، بخصوص شاهراها که تاجر و اموال تجارتی وقتی که از شاهراها عبور میکنن با مشکلات مواجه هستند.
بله، در این مناطق در فاریاب جنگ وجود داره، مثل گذشته دار خطرناک و نیست و مثلا تهدید وجود نداره که طالبان بتانه اینمی شهر انخوی یه فکر کنه که طالبان بگیره. در آینده در گذشته تهدید بود، همی بروسوالی های چارگانه انخوی در ظرف سه ماه تصدیکاری کرده، اینمی چه دشمن تروریست این مناطق باقی نمانده. این وضعیت نسبت به ماهای گذشته وضعیت خوب امنیتی است، لیکن بحث شهرها بحث اساسی است که متاسفانه شهرهای جوزجان مزار شریف هم بند است و همچنان همین فاصله بین انخوی شهر میمنه ای هم از چهار سال بعد این دو مسدود است و طالبا چی موتورهایی که طرف میمنه میرن از آقینه و چی وسایطی که از آقینه به طرف مزار شریف میرن در مسیر را برای طالبان گمرک میپردازن که این قیمت بالا میبره، چی تیل باشه، پترول، بنزین یا هر آن چیز دیگه، این نرخ‌ها را در بازارها به هم برده.
از روز شنبه گذشته مذاکرات صلح قطر آغاز شد، دور دومش. با این حال در رابطه با این مذاکرات خبرهای زد و نقیز را ما تا این هفته شاهد بودیم. یک بار توقف مذاکرات خبر داده شد، اکنون طالبان میگن که مذاکرات متوقف نشده. در کنار آن شایعات گوناگون پیرامون این مذاکرات مطرح شد و اظهارات زد و نقیز مقامهای آمریکایی هم خبرساز شد. همکارمون گفتگوی انجام داده با رحمت الله نهضتیار، تحلیلگر مسائل سیاسی، و نظر وی را پرسیده. دعوت میکنم که در پایان بشنوید.
محترم رحمت الله نهضتیار، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، تلاش های نماینده آمریکا و اظهارات تازه وی در خصوص مسائل صلح افغانستان را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه صلح و جنگ در افغانستان هم جنگ تحمیلی است و هم صلح تحمیلی است و سرانجام اظهارات ضد و نقیص سران امریکا ایره بر ما اینطور هویدا میکنه که اینها روی یک نقشه تلاش کردن و این نقشه کاملا ناکام بود و این تلسم کاملا برملاشت.
در این روزها زمزمه از حکومت موقت میشوه که دولت افغانستان با آن مخالفت نشان داده، این زمزمه ها به نظر شما از کجا ناشی میشه و میتونه راه حل باشه؟
شما میفهمین که آقای خلیلزاد وقتی که در کابل آمدن با سیاسیون افغانستان صحبت داشتن، سه طرح را پیشنهاد کردن که در این طرح این بود که یا دولت در کنار طالب بپیونده یا ای که طالب در کنار دولت، و طرح سومیش ای بود که باید یک دولت موقت شکل بگیره که روی از این طرح از طرف امریکایا برنامه ریزی شد و سرانجام با سیاسیون افغانستان شریک ساخته شد که دیروزی از طریق رسانه های تر بیرون داده شد و سرانجام این یک طرح ناکام است و افغانستان دیگر نمیخواه که در هر سال ما بیاییم حکومتی را از سر خانه را بسازیم و خانه را دوباره ویران بکنیم و سرانجام مثل برخوردهای ما برخوردهای کودکانه باشه. خب اگر بحث صلح است و بحث آمدن اینا است و میتونن که اینا در کنار دولت اینا بپیوندن و سرانجام هرگز اگر بحث قدرت خواستار قدرت هستن از طریق انتخابات بتونن قدرت را بدست بیارن، و اگر بحث آمریکا است کدام نقشه در پشت راه است و این ما هم نمیدانیم و سرانجام این ملت افغانستان قبول نداره و یک طرح ناکام.
اما سفارت آمریکا گفته که کشورش از حکومت موقت حمایت نمیکنه، شما چی فکر میکنین؟
آمریکایی ها دائما بازی دوگانه را در افغانستان راه انداختن، از یک طرف مردم را میکشن و از یک طرف فریاد صلح بلند میکنن و از یک طرف بحث یک چیز را مطرح میکنن در جای دیگر بحث دیگری ده. و آمریکایی ها اصلا ما نمیدانم که اینا با کدام سمت و سو در حرکت است، یا میخواهند که افغانستان به این حالت نگاه بکنن تا بیه که اهدافشون دست پیدا بکنن.
خب شما هم ضمناً اشاره داشتین علت متوقف شدن مذاکرات در دوحه به نظر شما چی میتونه باشه؟
شما میدونیم که هیئت‌های تماسی که از افغانستان رفتن در اون مرحله با هم نشست داشتن، در این مرحله هم از جانب طالبا تعداد از سران طالبا هم در اونجا حضور پیدا نکردن و تعداد از دولتی ها هم اونجا حضور پیدا نکردن و همون کسایی که مهم بودن و اساس و بالای موضوعات حرفشان حساب میشد اونا اصلا قطعا در اینجا حضور پیدا نکردن و به مو خاطر اینا توقف موجود آمد.
علت همین مسئله چی است که حضور نیافتن و البته یک نشست مقدماتی داشتن؟
خوب علتهای مختلفی است. شما میفهمین که دولت افغانستان خواستار نظام جمهوریت است و اونا خواستار دولت اسلامی، اینا دو تا کلمه کاملا متخاصم و ضد هم قرار دارن و سرانجام روی از این دو تا بنا کاملا به نتیجه نمیرسه و در این اواخر معلوم شد که بحث در افغانستان بحث قدرتی است و هر کس طالب هم در افغانستان قدرت میخواه و دولت هم قدرت میخواه.
خب شنونده عزیز، خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با سرویس خبری این ساعت. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارتان.
همراهان عزیز شنونده، ظهر جمعه شما بخیر باشه. از بخش نیمروزی نشرات رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده مجله اقتصادی باشین. برنامه بعدی هم گلچین موسیقی هست.
مجله اقتصادی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و تحیات بر شما شنوندگان گرامی، اسلام زاده هستم به همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدابردار و دیگر همکارانم با برنامه این هفته مجله اقتصادی در خدمت شما هستیم. عناوین مهم برنامه: تقابل دولت و مجلس افغانستان بر سر بودجه مالی سال 1400، مشکلات شهروندان افغان در پی قطع برق و بهره برداری از بند برق شورابک ولایت بدخشان. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری به نقل از معین مالی وزارت مالیه آمده است که پیشنویس دوم بودجه سال مالی 1400 با هدف دریافت برخی نیازمندی های جدید که قبلا پیش بینی نشده بود به نشست کابینه ارائه شده است. معین مالی وزارت مالیه گفت در طرح پیشنویس دوم بودجه سال مالی 1400 خورشیدی 20 میلیارد و 400 میلیون افغانی افزوده شده. به این ترتیب بودجه سال مالی 1400 از 452 میلیارد افغانی به 473 میلیارد افغانی افزایش یافته است. وی افزود در طرح پیشنویس دوم بودجه 311 میلیارد افغانی بودجه عادی و 161 میلیارد افغانی بودجه انکشافی پیش بینی شده و طبق معلومات وزارت مالیه کسر بودجه در سال مالی 1400 خورشیدی از قرضه و وجوه رزرفی تمویل می شود. در همین حال کابینه افغانستان ضمن تصویب این طرح و وزارت مالیه هدایت داده که در طی مراحل سند بودجه از طریق شورای ملی هرچه عاجل اقدام کند. با توجه به اینکه طرح بودجه سال مالی 1400 خورشیدی در تاریخ 10 جدی از سوی مجلس نمایندگان رد شده، کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان در آن زمان اعلام کرد که طرح بودجه سال 1400 مالی 17 مشکل جدی داشته است. یک هفته پس از رد طرح بودجه سال مالی 1400 توسط مجلس نمایندگان، رئیس جمهور غنی در تاریخ 17 جدی در نشست کابینه گفت که مسئولیت پارلمان تنها رد و یا قبول طرح بودجه است.
پروژه اضافی در بودجه ملی داخل شده نمیتونه. پارلمان جای دولت از نگاه قانون اساسی گرفته نمیتونه. قانون اساسی وضاحت کامل داره، تهیه بودجه، ارائه بودجه کار قوه جوی است. مسئولیت پارلمان است که یا جمن قبول کنه یا جمن رد کنه. مبد میلیارد ها ولو اولوی پروژو سلیقهی تو گراغلی دی دیده توان نلرو.
اما رئیس و شماری از اعضای مجلس نمایندگان در مورد اظهارات اشرف غنی رئیس جمهور را به ناآگاهی از مواد قانون اساسی درباره صلاحیت‌های مجلس نمایندگان متهم می‌سازند و می‌گویند که رئیس جمهور درباره جا دادن پروژه‌ها در بودجه سال مالی 1400 عوام فریبی می‌کند. رئیس مجلس افغانستان در واکنش به سخنان اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت مجلس اجازه نمی‌دهد کسی با تفسیر شخصی از قانون دارایی‌های عامه را حیف و میل کند. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس افغانستان از بی‌توجهی حکومت به مصوبات مجلس انتقاد کرد و گفت که برخی ها با تفسیر سلیقه‌ای قانون اساسی در صدد غارت دارایی‌های ملی می باشند. رحمانی افزود که اظهارات رئیس جمهور مبنی بر صلاحیت این مجلس در مورد تصویب بودجه نشان دهنده دیدگاه تاریک و بیخبری از مواد قانون اساسی کشور است. او تاکید کرد که بر مبنای این قانون تعدیل بودجه وظیفه حکومت می باشد، اما تصمیم گیری و تایید آن از صلاحیت های مجلس نمایندگان است. وی در ادامه گفت که فلسفه وجودی مجلس مفید سازی منطقی بودجه برای استفاده از دارایی های ملی است. رحمانی افزود که تا تصویب بودجه این مجلس به مرخصی زمستانی نمی رود. از سوی دیگر محمد عظیم کبرزانی دبیر کمیسیون مالی و بودجه مجلس افغانستان میگوید در حالی که حکومت بیش از 36 میلیارد افغانی از صندوق بین المللی پول قرض میگیرد، اما در بودجه عادی میلیون ها افغانی را برای خرید موترهای زرهی جا داده است.
یک مورد دیگری که به ما این روز شکایت ها زیاد میرسه از آدرس کارمندان دولت هست که میگن که معاشای ما را حکومت نگاه داشته. میکانیزم را واضح قانون اساسی گفته که کماف سابق بودجه عادی و بودجه انکشافی اجرا میشه. چیزی که جالب هست اینه که حکومت میخواد از این ابزارم استفاده بکنه و روی وکلای پارلمان و نمایندگان ملت فشار بیاره. ما چند مورد در خدمت شما میخواییم از تخطی ها بگم. آنچه که بسیار بسیار واضح است ایست که در کدهای ایتیات و کدهای انکشافی 16.9 میلیارد افغانی بودجه در نظر گرفته شده. 16.9 میلیارد. در صورتی که تا حال جناب رئیس هم گفتن از مصارف ازی به خانه ملت گزارش داده نشده و مقرره وجود نداره. ما دو بار خواستیم از وزارت محترم مالیه یک گزارشی از 99 به ما روان کرده و او هم کلی است، جزئیات نداره و این بسیار مهمه. خوب متوجه باشیم 16.9 میلیارد افغانی در کدهای اعتیاد برای پروژه های انکشافی و پروژه های عدی و در کد 91 و 92 3.6600 یعنی 3.6 میلیارد میلیون افغانی برای شخص رئیس جمهور مد نظر گرفته شده. 3.6. مورد دوم، رئیس جمهور از 2000 پروژه وکیلا میگه از موترهای زری که برای وزیرا خمایه بخره هیچی نمیگه. در کد 25 کسب دارایی بسیار بسیار پولای برای وزیرا و برای رؤسا برای خریدن موتر زری مد نظر گرفته شده. این جزئیاتی پیش ما هست. وکلای محترم ملت متوجه باشین که آیا وضعیت افغانستان وضعیتی هست که باز ما میلیون ها افغانی برای وزیرا و برای رؤسای خود موتر زرهی بخرین، او هم از کد 25 کسب دارایی از بودجه عادی. بچه های ما و شما باید قرضه بده. دومین قرضه را میخوای حکومت به سر ما و شما تیر کنه. در حدود 37 میلیارد افغانی از صندوق بین المللی پول افغانستان تا حال قرضه خواسته. 17 میلیارد در به سر ما و شما به کرونا تیر کرد. در بودجه پیش رو 19.9 20 میلیارد افغانی قرضه جدیده و این قرضه جدید که گرفته واضح نیست که میخواد به کجا مصرف کنه، به کسر بودجه گرفته. شما ببینید 19 میلیارد 19.9 میلیارد اینجا گرفته، برای موتر زری هم پول گرفته و ضمناً 16.6 میلیارد درم برای کدهای اعتیاد و انکشافی خود گرفته. از این طرف قرض میکنه، از این طرف موتر زری میخره. باز رئیس جمهور میآید وکیلای ملت نقد میکنه که 2000 پروژه دارن. مسئله دیگر، ما خواستیم به کمیسیون مالی بودجه که حکومت بیاید از عواید خود صحبت بکنه. عواید ما امسال نسبت به سال قبل کمتر پیش بینی شده. 98 میلیارد سال قبل ما از گمرک کارت افغانستان عاید پیش بینی شده بود، امسال 94 میلیارد شده. به طور مثال گمرک هرات از 32 میلیارد تارگتی آمده به 22 میلیارد، 10 میلیارد کسر در اونجی پیش بینی کردن، 10 میلیارد افغانی فقط از گمرک هرات. بسیار جالبه این مورد، خوب متوجه باشیم وکلای عزیز. در پروژه در سند بودجه 1400 کل پروژه هایی که مد نظر گرفته شده 515 پروژه که اینا فقط 59 پروژه جدید دارن، هیچ پروژه جدیدی از وکلا نیست. 515 پروژه. سال قبل ما داشتیم 566 پروژه که دقیقاً 18 پروژه جدید بوده. ظرفیت همین حکومت نگاه بکنین، 59 پروژه جدید داره، سال قبل 18 پروژه داشته. تمام پروژه های از سال های قبلی است که همین ساله انتقال میده. وقتی وکیل یک پروژه ای را میاره باز او را حذف میکنه. پروژه های وکیلا که حذف شده در زمایم بوده، هیچ بودجه برای مد نظر گرفته نشده. برای خانه، برای مردم میته میگن که خانه ملت به خاطر پروژه های خود بودجه در گروگان گرفته، در صورتی که نه تنها که پروژه شخصی ما نیست. کدام پروژه را پرسان کنیم در سال قبل از او پروژه هایی که در زمایم به خاطر دلخوشی وکیلا مد نظر گرفته شده بود اجرایی شده؟ از انکشاف متوازن میگن. رئیس جمهور خود میره یک از ولایت برای معلمین تشکیلات علاوه میکنه. آیا 33 ولایت دیگر حق نداره که تشکیلات معلمین رو اضافه شه؟ به یکی از ولایت جناب رئیس جمهور فقط تشکیلات معلمین رو رفته و عرضه سپرده و سند بودجه آمده. قانون واضح کرده لغو هر اداره از صلاحیت های پارلمان افغانستانه. ما به قطعیه به یک مشکل خوردیم. اداره لغوش ایجاد شده بود لغو شده. اداره عالی تفتیش حال نمیفهمه از کی پرسان کنه که همین مصارفی که شده کی جواب میده؟ کسی نیست. یک اداره ایجاد شده بود با سال قبل، این لغو شده، حال کسی نیه که جوابگویی بکنه و مبالغ پول هم اونجگاه مونده که پادر هواه. بودجه عدی ما همین ساله میگیم که باید کمتر از پروژه بودجه انکشافی باشه. بودجه عدی ما شما دو برابر پروژه بودجه انکشافی است. برای ارتقای ظرفیت پول مد نظر گرفته شده. در کمیسیون مالی بودجه، در کمیسیون مشترک ما میگیم که دیگه پول برای ارتقای ظرفیت مناسب نیست. 20 سال میشه میلیاردها افغانی، میلیاردها دلار مصرف شده. چه تغییری آمده؟ باز برای ارتقای ظرفیت پول مد نظر گرفته شده. این علتیه که خانه ملت موافق نیست.
دبیر کمیسیون مالی و بودجه مجلس افغانستان در ادامه سخنان خود در صحن علنی مجلس در مورد تنقیض کارمندان دولت و همچنین طرح دسترخوان ملی که از سوی اشرف غنی مطرح شده است گفت:
تنقیض در تشکیلات حکومت، خوب متوجه باشیم، در سال پیش رو 8000 و 304 نفر از تشکیلات خود حکومت تنقیص کرده، یعنی ما 8300 نفر کم داریم. اما جالب اینه که در بودجه عدی معاشات بالا رفته. اگر شما 8000 نفر کم میکنین، چرا بودجه عدی شما در کد معاشات باز در کد 21 اضافه شده، کم نشده؟ این سوال داریم که حکومت برای ما باید جواب بده. دستورخان ملی را میگفتم به پارلمان روان نمیکنیم، این از در زمانیم روان کردم. جناب معاون رئیس جمهور برای ما میگفت که دستورخان ملی نیاز نیست، باز در زمانیم 1400 دستورخان ملی را به خانه ملت روان کردند. در کنفرانس های بین المللی گفته شده که باید پول منوط به اپرووال یا تایید پارلمان افغانستانه. چقدر زیباه که جامعه جهانی به اهمیت پارلمان واقف، اما متاسفانه حکومت افغانستان در پی خرد کردن خانه ملت است.
کبرزانی در ادامه افزود که دولت می‌خواهد که تا زمان فرارسیدن رخصتی زمستانی نمایندگان مجلس ارائه بودجه سال 1400 را به تأخیر بیندازد و در غیاب نمایندگان با استفاده از قانون تقنینی آن را اجرا کند.
چیزی که حکومت می‌خواهد از ما شمایی که ما بریم به رخصتی و باز بودجه را بیاید سر ما تیر کنه. حوصله مندی خانه ملت به عنوان کسانی که در کمیسیون مالی بودجه ما همه روزا همکارای خودم میبینیم که ساعت 4 بجه کار میکنن. دیروز بود همکارا بودن که تا 4 بجه ما کار کردین و وظیفه ما هم هست، نمیخوایم منت بگذارین. اینه که شما ما حوصله مندی کنین و خواهش ما از شما است که نگذارین که یک بودجه غیر عادلانه و غیر متوازن بیاین و از آدرس خانه ملت تیر بکنن.
معاون اقتصادی ولایت خراسان رضوی از ایجاد منطقه صنعتی مشترک ویژه برای سرمایه گذاران افغانستان و ایران خبر داد. علی رسولیان معاون اقتصادی ولایت خراسان رضوی اعلام کرد پیگیر ایجاد منطقه صنعتی برای سرمایه گذاران دو کشور در مرز هستیم تا هر دو ولایت بتوانند بیشتر در این زمینه اقدام کنند. وی گفت در 48 بند و ماده توافقات خوبی در رابطه با تسهیل در مبادلات کالا در مرز دو قارون، تسهیل سرمایه گذاری و بهبود تعاملات انجام شد تا بتوان مبادلات سالم و بهتری با هزینه کمتر در مرز دو قارون انجام داد و نظر دو کشور را تأمین کرد. رسولیان افزود بر اساس توافقات صورت گرفته ساعت کاری دو گذرگاه مرزی افزایش خواهد یافت. همچنین در مرز دو قارون کمیته ای به صورت ماهانه تشکیل جلسه خواهد داد تا موانع و مشکلات موجود بررسی شود. همچنین بر اساس اعلام معاون اقتصادی خراسان رضوی مقرر شد امکانات رفاهی در دو طرف مرز برای رانندگان کامیون‌های صادراتی و ترانزیتی افزایش یابد و طرف افغانستانی هم برای تجهیز باسکول و تأمین برخی امکانات اقدام خواهد کرد. در همین حال والی خراسان جنوبی در گفتگوی تصویری با والی فراه افغانستان تأکید کرد که این ولایت به لحاظ تجهیزات، امکانات و نیرو برای بازگشایی مرز یزدان آمادگی کامل دارد. حمید ملانوری روز سه‌شنبه در گفتگوی تصویری با جاهد والی ولایت فراه افغانستان اظهار داشت مرز یزدان طی سالهای گذشته کمک‌های خوبی به مباحث تجاری دو کشور کرده، اما متاسفانه الان تعطیل است. وی با اشاره به ارتباط والی فراه با دولت افغانستان تصریح کرد شما می توانید با استفاده از این ظرفیت از دولت بخواهید نسبت به بازگشایی این مرز مساعدت کند. نماینده عالی دولت ایران در خراسان جنوبی گفت فعالیت دوباره مرز یزدان موافقت دولت افغانستان را لازم دارد. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ایران از تصویب لایحه موافقتنامه میان ایران و افغانستان در خصوص ارتباط بین المللی راه آهن در جلسه کمیسیون مجلس خبر داد. به گزارش ایرنا، سید البرز حسینی در تشریح جلسه روز یکشنبه کمیسیون عمران مجلس ایران اظهار کرد دستور کار اول کمیسیون عمران بررسی لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین المللی راه آهن بود که مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات ماده واحده آن با یک مقدمه و 12 ماده با حضور نماینده دولت و اعضای کمیسیون به تصویب رسید. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ایران افزود با تصویب این لایحه دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان به دلیل وجود روابط دوستانه و حسن همجواری از حیث خطوط ارتباطی بین المللی نیز به تفاهم رسیدند تا در حوزه تبادل کالایی و مسافر از ظرفیت‌های هر دو کشور استفاده شود. شرکت برق افغانستان برشنا اعلام کرده که ازبکستان میزان برق وارداتیش را به افغانستان از 300 به 400 مگاوات افزایش داد. این شرکت افزوده است که پیش از این با علت مشکلات فنی در 5 دستگاه برق ازبکستان این کشور میزان برق را به افغانستان کاهش داده بود. این شرکت می افزاید حالا با این میزان برق مشکلات پرچاوی در کابل و دیگر ولایات تا حدودی مرفوع خواهد شد. با هزینه شدن میلیاردها دلار برای تامین برق دوامدار در افغانستان، تا کنون شهروندان افغانستان به برق با دوام و با ثبات حداقل در شهرها دسترسی ندارند. همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل گفتگویی کرده با طاهر حلیمی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در کابل، و در ابتدا از وی در مورد تأثیرات کمبود و قطعی برق بر زندگی مردم پرسیده.
با سلام خدمت شما و شنوندگان رادیوی شما، امروزه انرژی برق یکی از مهمترین ابزار به رشد و توسعه کشورها و اقتصاد مردم و تاثیر قطبر اثر منفی روی اقتصاد، درآمد و رفاه مردم میگذاره.
خب شرکت برشنا گفته که قطع برق به علت عوارض تکنیکی که در بند برق ازبکستان به وجود آمده پدید آمده و معلوم نیست چقدر زمان میگیره. برای رفع کوتاه مدتی معضل به نظر شما چه باید شوه؟
برای کوتاه مدت باید تلاش شوه که دولت از بنای جایگزین ترکمنستان و تاجیکستان اگر در امکانش باشن استفاده کنن و دوباره همکاری شود، ارتباط شود با دولت ازبکستان که این روند سرعت پیدا کند.
دکتر صاحب، شما میدونید که افغانستان کشور است که از نایی ها به تناسب بسیاری از کشورهای منطقه غنی به نظر میرسه. چه فکر میکنین که چرا در این راستا فکر اساسی صورت نمیگیره و بندای برق ایجاد نمیشه؟
متاسفانه نگریش بسیار بدی که در سطح کلان افغانستان شکل گرفته دیگری و دست درازی به سوی کمک های بلاعوض خارجی است که در این 20 سال فرهنگ شد. اگر ما میتونیم در این 20 سال تلاش کنیم که زیربناهای خود را بسازیم، قطعا به این روز مواجه نمیشدیم. الان بهترین راهکار است که ما بریم به جایی که به عوامل بیرونی توجه کنیم، به منابع داخلی تمرکز بیشتر کنیم که در بخش پالیسی های کلان ملی باید تلاش شود. مدیریت تصدی های دولتی باید بهبود پیدا کنه و ما بتانیم منابع ملی خود را بیشتر و زودتر فعال کنیم. ما ندارم، ما باید به ظرفیت های خود باور کنیم و اینا بر اساس معیارهای درست تعامل کنیم.
خب اگر تمرکز به منابع داخلی صورت بگیره و از هاب استفاده اعظمی و بهینه پدید بیاید، در ایجاد کار و اشتغال و وضعیت اقتصاد کشور چقدر این امر میتونه مؤثر باشه؟
یکی از پلان های دولت در سالهای پیش رو تامین مالی با ثبات است که از طریق فراهم‌سازی واسطه‌های تولیدی داخلی میسر است و او یکی نزدیکترش است که ما چیکار کنیم؟ بیاییم امکانات و ظرفیت‌های تولیدی خود رو بیشتر فعال کنیم. شرکت‌هایی که در امر تولید انرژی در داخل افغانستان فعالیت دارن بهترین ابزار است که ما رو میتونه کمک کنه در این قسمت.
یک فابریکه فراوری جلغوزه در ولایت پکتیا در جنوب شرق افغانستان آغاز به کار کرده است. در این فابریکه روند بسته‌بندی جلغوزه به شکل معیاری جهانی انجام می شود. همکارم عزیزالله زاهد در همین ارتباط بیشتر توضیح می دهد.
پکتیا در جنوب شرق افغانستان یگانه ولایتی است که جلغوزه در آن شهرت خاص دارد و صادرات آن به کشورهای منطقه و دور در این سالهای اخیر به یکی از پردرآمدترین محصولات افغانستان مبدل شده است و به یک قیمت بسابقه بالا رسیده است، که اما نیاز برای پروسس آن